اگه یک وقت زنش بخواد از جرمنی بیایه او وقت را از خانه مندازه بیرون.
چی گپایی میزنین مادر؟ من چی برای از دست دادن دارم؟ هر روز که تیر میشه بیشتر متوجه میشم اشتباه کردم. و هم چه اشتباهی؟ کاش که پدر جانم زنده بود. اگه پدرم بود این قسمی نمیشد.
بس کو دیگه، پدرم خدا بیامرزه نور بباره در قبرش. اگه پدرت زنده بود چی میشد ها؟ با کدام جوان کاکا و پیسدار رو رسی میکردی؟ نه دختر جان، خیال پلوار از سرت بنداز دور. یک بدبخت رقم پدرت پیدا میشد که تو رو بگیره. بعدم در خانه میماندی و با فقر و نداری زندگی تا پیش میبردی. بعد از که رقم ملکه در یک خانه زندگی میکنی ها؟ حولی درندشت مثل دریا با کل امکانات، بعد از ناشکریت گرفته.
انتظار داشتم مادرم مرا درک کنه، اما مادرم مرا نصیحت کرد که به فکر زندگی خودم باشم و زندگی که دارم حفظ کنم. اما اتفاقی که افتاده بود ای بود که من از حسیب هیچ خوشم نمی آمد و هر روز ای حس بیشتر می شد.
چیست؟ از وقتی آمدیم در خانه یک کلمه کتیم گب نزدی، پیشانی خودا ترش گرفتی.
چیزی نیست.
چی تو چیزی نیست؟ من خو میفهمم، به خاطر ایست که گفتم دیگه در شعبه نیایی.
مهم نیست.
خوش ندارم هر وقت میایم خانه ای قسمی با ما رفتار کنی پیشانی خودا ترش بگیری. خودم در شعبه به اندازه کافی مشکلات دارم، دیگه نمیخوایم در خانه مشکلات داشته باشم. فهمیدی؟
ما خو گپی نزدیم، هر کاری که خوش داری بکن. من نمیفهمم که آلیا جان چی در گوشت گفته که مرا از شعبه بیرون کشیدی.
شایما قبلنم برات گفتم این مسئله هیچ مربوط به آلیا نمیشه. من نه در گپ آلیا هستم نه هیچ کسی دیگه. خودم برای خودم تصمیم میگیرم. خوش ندارم زن جوانم در شعبه باشه، پیش مردم باشه. مردم چی خواد گفتن؟
کدام مردم؟
بس هست دیگه، بس هست. با ما بس نکن، هرچی ما گفتم بگو با چشم. فهمیدی؟
درست است که خودتان با ما خیلی کمک کردین حسیب خان، اما ما برده نیستم که با ما یک قسمی گپ میزنین.
عجب عجب، گپای نو نو میشنوم، زبان بازی میکنی کتیمه. تو میفهمی هیچ کس تا به حال جرأت نکده همراه من قسمی زبان بازی بکنه؟ ها؟
من گفتم برات من برده خودت نیستم.
تو بد کدی؟ یک کلمه دیگه گپ بزنی دندان برات نمیمانم. گنگشو.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه رسم خوبان باشید با مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام خداوند مهربان و با سلام به شما همراهان گرامی، روز شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان از رادیو دری از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در برنامه گذشته به مهارت مسئولیت پذیری پرداختیم. در این برنامه سعی داریم مسئولیت پذیری در کودکان را بررسی کنیم. با ما همراه باشید. مسئولیت پذیری از جمله مهارت‌های لازم در زندگی است و آموزش این مهارت در کودکی توسط والدین یا مربیان آموزشی به کیفیت زندگی و موفقیت افراد کمک شایانی می‌کند. در واقع پذیرفتن مسئولیت در کودکی از همان سنین ابتدایی رشد و پرورش بلوغ فکری، رشد فردی، بهداشت روانی، افزایش اعتماد به نفس و خودپنداری مثبت منجر می‌شود. متاسفانه بسیاری از والدین اثر دلسوزی مسئولیتی به کودکان خود واگذار نمی کنند و مشکلاتی را برای آنها در آینده رقم می زنند. والدین باید بپذیرند مسئولیت‌های را در جریان رشد به کودک خود بدهند و از او انتظار داشته باشند برخی کارها را خودش انجام دهد. ندادن برخی مسئولیت‌ها به کودک باعث می‌شود که او یاد بگیرد در طی زمان خواسته‌هایش را به راحتی به دست آورد و تبدیل به فردی متوقع شود. پس والدین باید در صدد یافتن راهی برای افزایش مسئولیت‌پذیری کودکان باشند. مسئولیت هایی که به کودک داده می شود باید متناسب با سن کودک و دوره رشدی او باشد. مثلا کودکان در 3 تا 5 سالگی می توانند خودشان انتخاب هایی داشته باشند. می توانند تصمیم بگیرند امروز چه لباسی برای رفتن به مهد کودک یا کودکستان بپوشند. البته این مسئله باید تحت نظارت والدین باشد. یا در مورد تغذیه و اینکه چه چیزی بخورد می تواند خودش تصمیم بگیرد. این کار می تواند برای درمان به اشتهای کودکان نیز مؤثر باشد. البته محدودیت هایی هم باید اعمال شود. همچنین می تواند از کودک 5 ساله انتظار داشت وسایلش را بعد از بازی جمع کند و اگر به اصطلاح خرابکاری کرد خودش سعی در تمیز کردن و جمع کردن آن بکند، ولی در این امر می توان به کودک کمک و راهنمایی کرد. کودکان از زمان ورود به مدرسه یا مکتب مسئولیت‌های بیشتری بر عهده می‌گیرند. مثلا در انجام کارهای منزل می‌توانند کمک کنند و کارهای ساده مثل چیدن میز یا دسترخوان غذا مسئولیت خوبی برای کودک باشد. می‌توانید مدیریت پول توجیبی یا جیب خرچی کودکان را بر عهده خودشان بگذارید. آنها می‌توانند تصمیم می‌گیرند چقدر خرج کنند و برای چه اموری این کار را انجام دهند. اول با پول هفتگی شروع کنید و اگر کودکتان ولخرجی یا ایلوخرجی کرد و پولش تمام شد با دلسوزی بیش از حد دوباره به او پول ندهید. Thank you. به این نکته نیز توجه داشته باشید که انعطاف پذیری شما و عدم تحکم با آنها کلید یک رابطه دوسویه و موفق است. نیازهای اولیه و اساسی کودکان را در نظر بگیرید و با توجه به آنها عمل کنید. در عین حال قوانین و محدودیت‌ها را متناسب با سن آنها اعلام کنید و مطمئن شوید که کودکتان از وجود قانونی که مد نظر شماست خبر دارد یا آن را درست متوجه شده است. کودکان در دوره نوجوانی و بعد از 10-11 سالگی می توانند در مورد بسیاری از مسائل نظر بدهند و بسیار مهم است که در تصمیم گیری های مشترک خانوادگی نظرهایشان پرسیده شود و با آنها مشورت گردد. از این سن می توانید انتظار داشته باشید کودکتان در منزل تنها بماند یا با دوستانش تنها بیرون برود. البته در مورد تنها ماندن کودک در خانه محدودیت هایی وجود دارد که والدین باید دقت کافی در این زمینه داشته باشند. حدود 15 سالگی فرزندتان می تواند خودش به تنهایی رفت آمد کند، پولش را به شکل ماهیانه مدیریت کند و تفریحات شخصی با دوستانش داشته باشد. همچنین می توان انتظار مشارکت در کارهای خانه را از نوجوان 15 ساله داشت. توجه داشته باشید که بین توقعاتتان از کودک یا نوجوانتان و خواسته هایش تعادل برقرار کنید و همیشه با انعطاف پذیری با کودکتان مذاکره کنید. از طرفی روش تربیت شماست که آینده او را مشخص می سازد. حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه روحیه مسئولیت پذیری را در کودکان ایجاد کنیم. برای این کار لازم است که سعی کنید همواره کودک خود را برای انجام مسئولیت‌ها تشویق کنید. دستورات را برای کودک به صورت ساده بیان کنید. صبور بودن رمز موفقیت تربیت صحیح فرزندان است. بنابراین حوصله به خرج دهید تا بتوانید به کودک خود کمک کنید. از کودکتان انتظارات واقع بینانه داشته باشید. انعطاف پذیری به خرج دهید و اجازه دهید خلاقیت کودکان شکوفا شود. به کودکانتان یاد دهید که اشتباهاتشان را بپذیرند. وظایف و مسئولیت‌ها را بر اساس سن کودک تعیین کنید و با بزرگتر شدن او مسئولیت‌ها را نیز بیشتر کنید.
خواب بودی سر صدا نکردم، رفتم اتاقم مرتب کردم، نون گرفتم، آشغالا رو گذاشتم دم در، و ما توی ذهنمون یا در کلاممون بهش جواب میدیم که وظیفت باید انجام میدادی، اینا وظیفت بود. ببین وظیفه ای وظیفه است که از یک قرارداد، از یک ساختار بیاد، یه ساختاری که شفاف باشه، برد برد باشه، منافع معلوم شده باشه و مهمتر از همه شرایط فسخ داشته باشه و حق انتخاب طرفین محفوظ باشه. یعنی من حق انتخاب دارم این کار رو انجام ندم یا انجام بدم. خودمونیش کنیم؟ اگر اینا رو انجام نداده بود چی؟ واکنشت چی بود؟ یه باید توش بود که باید انجام میدادی. اصلا هیچ شرایطی نداریم که تو این شرایط این وظیفه رو نخوای انجام بدی. نکن این نکته رو من میگم توی فرزند پروری ازش استفاده میتونی بکنی، ولی تو تمام جاهای دیگه زندگیت هم من بهت پیشنهاد میدم حتما لحاظش کن، مخصوصا توی روابط زوجین. من یه وظیفه رو به عهده گرفتم ولی حق فسخ دارم، میتونم بیام اعلام بکنم که این وظیفه رو نمیخوام انجام بدم. همین موضوع باعث میشه من بدونم انتخابم هست دارم این کار رو انجام میدم، ازش بتونم لذت ببرم، طلبکار طرف مقابلم نشم بابت انجام دادنش و طرف مقابلم بدهکار نشه بابتی که من این کار رو دارم انجام میدم و هزاران هزار ذهنی و نگرانی هایی که پشت این ماجراها میاد، مخصوصا تو حوزه زوجین. ولی وقتی من بدونم میتونم بیام اعلام کنم نمیخوام این وظیفه رو انجام بدم، خیلی خیلی میتونه حالم بهتر باشه. و من پیشنهادم این استش که برای بچه‌هاتون این کار رو انجام بدین تا وقتی وارد نقش‌های بعدیشون میشن، وارد فضاهای بعدی میشن، بتونن با حال خوب با نقش‌هاشون ارتباط بگیرن، بدونن این وظیفه ها رو هم حواسشون باشه اعلام بکنن شرایط فسخش چیه و هم بدونن که انتخابشون هست دارن این کار رو انجام میدن. این به مسئولیت پذیری طرف مقابلتون خیلی کمک میکنه و وقتی شما بدونید اون مسئولیت این موضوع رو به عهده خودش میدونه، خیلی احساس آرامش خواهید داشت. یکم این شرایط سخته، اینکه من بدونم طرف مقابل ممکنه بیاد این چیزی که من روش حساب کردم و وظیفه اون میدونم و بخواد اعلام بکنه نمیخواد انجام بدم، ولی جریانی هستش که در واقعیت ممکنه اون انجامش نده. وقتی شما بدونی اون میتونه بیاد، آرامشت میره بالا، چون میدونه هنوز نیومده اعلام بکنه. سادش کنم، دیدیم توی قراردادهایی مثل اجاره کردن خونه ما 2 ماه قبلش میتونیم اعلام کنیم یا خونه رو تخلیه کن یا من میخوام خونه رو تخلیه بکنم. بعد خیالتون راحته، همین مفاد اینجوری هستش که فردا صبح یهو صاحبخونه نمیاد بگه باید خالی بکنی یا مستاجر بگه من دارم خالی میکنم میرم. این ساختارا باعث آرامش طرفین میشه و مسئولیت پذیری رو بالا میبره.
در صورت محول نکردن مسئولیت به کودکانتان، در آینده شاهد کودکی خواهید بود که برای کوچکترین کارهایش به شما وابسته خواهد ماند و این مسئله موجب ایجاد اختلال شخصیت وابسته در کودک خواهد شد. یکی دیگر از پیامدهای این امر عدم رشد اعتماد به نفس کودک است، به این صورت که فکر میکند از پس مسائل و مشکلاتش به تنهایی بر نمی آید، چون این کودکی در مورد هیچ کاری نمیتواند تصمیم بگیرد و بدون والدینش از پس خودش بر نمی آید. این افراد در سنین بالا دچار بی ارادگی و دشواری در تصمیم گیری می شوند. محول نکردن مسئولیت به کودک دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. یکی از این دلایل این است که والدین به علت مهربانی و دلسوزی بیش از حد ممکن است فکر کنند کودکانشان خسته میشوند یا ظرفیت انجام این کار را ندارند، یا برخی از والدینی که خود کودکی سختی داشتند ممکن است بیش از حد در پی برآورده کردن خواسته های کودکان خود بوده و یا نگران سختی کشیدن فرزندانشان باشند. در واقع آنها با این کار ممکن است در برخی زمینه‌ها زندگی را برای آنها آسان کنند، ولی آینده سختی را برای فرزندشان رقم خواهند زد. برخی والدین به خاطر مشغله یا خستگی‌های خودشان وقت و انرژی کافی برای محبت کردن و وقت گذراندن با فرزندانشان ندارند. این افراد معمولاً با فراهم کردن امکانات مادی بیش از حد یا انجام دادن اموری که فرزندشان می‌خواهد در پی راضی کردن او هستند. گاهی نیز به دلیل احساس گناه والدین یا ترس از این که مبادا به قدر کافی خوب نباشند، سعی در جبران افراطی این احساس داشته باشند. این جبران افراطی به معنی پذیرفتن بار تمامی مسئولیت‌ها به تنهایی و عدم انتظار از کودک است. و اینکه مهمترین پیامد این روش‌های تربیتی کاهش اعتماد به نفس در فرد است که منجر به کاهش عملکرد، انتخاب‌های محدود و کم خطر، تأثیرات منفی بر خودپنداری شخص و احساس تنفر از خود می‌باشد. همچنین در شرایط بدتر می‌تواند باعث ایجاد اختلالات شخصیت در فرد شود. در ادامه چند راهکار برای افزایش مسئولیت پذیری در فرزندان را با هم مرور میکنیم. یکی از ساده ترین راهکارها برای افزایش مسئولیت پذیری کودکان این است که آنها را در فعالیت‌های ساده چون خرید کردن، تمیز کردن خانه، غذا پختن و غیره مشارکت دهید. همکاری فرزندتان با شما احساس عزت نفس و استقلال کودکان را تقویت می‌کند. همچنین این رفتار شما با او می‌فهماند که برای پذیرفتن مسئولیت‌ها او را باور دارید. همچنین لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری در کودکان، مثلا برای انجام تکالیف، غذا خوردن و غیره، قوانین واضحی را وضع کنید. توجه داشته باشید که قوانین نباید خشک و تغییر ناپذیر باشند، بلکه باید از انعطاف کافی برخوردار باشند تا هر زمان که لازم شد بر اساس نیازهای کودک تغییر کنند. وقتی کودک از پس وظایف و مسئولیت‌های خود برمی آید، به سادگی از آن نگذرید و این رفتار او را تشویق کنید، به خصوص زمانی که خودش برای انجام وظایفش پیش قدم می شود. همچنین لازم است به این نکته توجه کنید که برای افزایش مسئولیت پذیری در کودکان، به جای سرزنش به او یادآوری کنید. برای مثال اگر فرزندتان هنوز تکالیف خود را انجام نداده و اصرار میکند که او را به پارک ببرید، به جای به کار بردن جملاتی نظیر چرا تکالیفت را هنوز انجام ندادی یا چرا هیچ وقت کارها را درست و به موقع انجام نمیدهی، میتوانید به او بگویید که من خیلی دوست دارم که تو را به پارک ببرم، اما تو باید اول تکالیفت را انجام بدهی. در این صورت میتوانیم زمان بیشتری در پارک بمانیم. در واقع آنچه که اهمیت دارد این است که به فرزندتان بفهمانید شما در کنار او هستید، نه در جبهه مقابل او. یکی دیگر از راهکارهای افزایش مسئولیت در فرزندان نوشتن برنامه است. نوشتن برنامه های روزانه از همان سنین کودکی لازم است، چرا که به زندگی فرزند شما نظم می دهد و نیاز است که در سنین بالاتر خواه یا نخواه این مهارت را بیاموزد. یادتان باشد که به کودک خود هرگز نگویید بی‌مسئولیت. در صورتی که شما فرزندتان را بی‌مسئولیت خطاب کنید، او به این باور می رسد که بی‌مسئولیت است و تغییر این نگرش در کودکتان سخت می شود. در صورتی که واقعا کودکتان مسئولیت در کارهایش ندارد، نیاز نیست او را با این اسم خطاب کنید، بلکه این مهارت را در او افزایش دهید. و نکته آخر این که وظیفه را با مسئولیت پذیری اشتباه نگیرید. وظیفه‌ای که بر عهده کودک است شامل تمیز کردن اتاق و مرتب کردن وسایلش است. اما مسئولیت پذیری یعنی این که علاوه بر وظایفی که به عهده خود کودک است، چیزهایی از کودک خواسته می شود. وقتی از کودک می خواهید که کاری را انجام دهد، یعنی این که در برابر این مسئولیتی که بر عهده اوست چیزی را به دست می آورد. تفاوت دیگر مسئولیت و وظیفه این است که در وظیفه کودک مجبور است که کارهایی را که به او واگذار می شود انجام دهد، اما مسئولیت را خود و به صورت آگاهانه می پذیرد و انتخاب می کند. عزیزان همراه، یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان را تقدیمتان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا مجال دیگر خدا نگهدار. Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستم. هیئت عالی رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیشتر به کابل سفر و اعضای آن با تعدادی از مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. در این دیدارها طرفین به توافقاتی هم در زمینه مبارزه با مواد مخدر دست یافتند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار دارد و برای مبارزه با قاچاق این مواد هزینه‌های سنگین مادی و انسانی را متحمل شده است. در عین حال ایران از کشورهای پیشتاز است که برای کمک به تأمین کشت جایگزین خشخاش در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. در برنامه این هفته کنکاش به وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، نقش سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران در همکاری برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می‌پردازیم و از نظرات کارشناس سان محترم هم استفاده میکنیم. در ابتدا اما دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید از کابل در مورد سفر هیئت ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به افغانستان.
یک هیئت ایرانی با رهبری محمد زارعی معین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به کابل آمد و با عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان دیدار داشته است. آقای زارعی در این دیدار با قدردانی از اقدامات حکومت طالبان در مقابله با کشت و قاچاق مواد مخدر گفته است که ایران از جامعه جهانی می خواهد در این عرصه به افغانستان کمک کنند تا این مواد خانمانسوز از بین برود.
قدردانی خودم رو از ابتکار عملی که عزیزان امارت اسلامی در بحث ممنوعیت کشت در حوزه خشخاش و تولید مواد مخدر سنتی اینجا صمیمانه تشکر کنم. گفتم واقعا اخباری که ما داریم افغانستان بسیار تلاش کرده در بحث محدودیت کشت. لازم هم هست که جامعه جهانی حتما کمک کنن تا بتواند با یک برنامه منسجم و جامع این مبارزه رو الله ادامه بده تا اینکه ریشه این مواد خانمانسوز که در صورت امروز جامعه بشری درگیرشه، امروز در آماری که ما داریم قریب بر 300 میلیون نفر از جمعیت دنیا به نوعی یکی از مواد مخدر رو مصرف میکنن.
عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان هم در این دیدار خواهان همکاری ایران با افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر شد.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه، مواد صنعتی جور میکنه در کوها، برای همگی سزا و تعیین کرده. از ایران میخوایم که در این عرصه اگر ما شما همکار شویم، یک با دیگر معلومات بتیم، شاید این موضوع خیلی زیاد کم.